أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی محبت و معرفت ائمه علیهم الصلاة والسلام را در قلوب همه ما مستقر و افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی که امشب در خدمت عزیزان هستیم و موضوع بسیار بسیار مهم و نسبتاً دامنه‌داری هم هست، موضوع غلوف هست. غلوف چیست؟ زیاده روی کردن در مقامات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام به چه معناست؟ اگر انسان معتقد به چه اعتقادی یا اهل انجام چه عملی یا اعمالی بشود، او غالی هست، غلوف کننده، زیاده روی کرده است. در مورد اهل بیت علیهم الصلاة والسلام چه اعتقادی اگر داشته باشیم، نسبت به فضائل و مقامات اهل بیت اگر چه اعتقادی داشته باشیم، مورد رضایت خود اهل بیت نیست، بلکه مورد غضب هست. عده‌ای بودند در زمان از زمان حضرت امیر علیه السلام بودند، بلکه قبل از اسلام هم سابقه داشتند، در دوره حضرت عیسی هم بودند که حضرت عیسی رو خدا می‌دونستند. اینها غالی بودند، غلو می‌کردند. هنوز هم هستند در مسیحی‌ها عده‌ای که معتقد هستند به این که دقیقاً و عیناً خداوند تبارک و تعالی، نستجیر بالله، همان حضرت عیسی است. یعنی دقیقاً همان خدا به شکل حضرت عیسی آمده و تبدیل شده به حضرت عیسی و حضرت عیسی همان خداست. چه بسا قبل از حضرت عیسی هم سابقه غلو باشه. در زمان اسلام هم در دوره حضرت امیر علیه السلام عده‌ای بودند که قائل به این بودند که امیرالمومنین علیه السلام خدا هستند، و اینها هم اونهایی بودند که حضرت اونها را آتش زدند، توبه دادند، نپذیرفتند، بعد آتش زدند اینها را. این سیر و خط فکری ادامه پیدا کرد. در زمان حضرت صادق علیه السلام می آمدند و به امام صادق گفتن لبیک لبیک، به معنای خدا، یعنی تو خدا هستی و ما آمدیم به سمت تو و به سوی تو لبیک میگوییم. امام صادق علیه السلام به سجده رفتن، گریه کردن، استغفار کردن و اظهار براءت شدید کردن ائمه ما از غالی ها، غلات، اهل غلو. عده‌ای بودن اعتقاداتی داشتن، ائمه علیهم السلام به اینها اطلاق کردند که اینها غالی هستند. البته این بحث یک طرف دو طرف دیگر هم دارد، یکی مقصرین، یکی مقتصدین. مقصرین کسانی هستند که از اون طرف بام افتاده اند، نه اینکه ائمه را بزرگ کردند و بالاتر از جایگاه خودشون بردن و معتقد هستند، بلکه پایینتر و کوچکتر در حدی که قابل قبول نیست اون هم. و یک عده هم هستن که اهل صراط مستقیم هستن که دقیقا همین موضوع غلو و تقصیر و اعتدال یا اقتصاد یعنی اعتدال میانه روی، این در سوره مبارکه حمد اشاره شده بهش، اهدنا الصراط المستقیم، که همون اهل اعتدال و اقتصار هست، اقتصاد هستن. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، که غلاتن ولی زالین، که مقصرین هم. و ما روزی 10 مرتبه حداقل که در نماز سوره مبارکه حمد و در نمازها میخوانیم، در حقیقت 10 مرتبه داریم از خداوند تبارک و تعالی طلب میکنیم که ما نسبت به ائمه علیهم السلام نه غالی باشیم و نه مقصر. اگرچه که معمولا این معانی موقع تلاوت و قرائت سوره حمد به ذهن ما نمی آید، چون خبر نداشتیم، نمی دانستیم که سوره مبارکه حمد ناظر به تبیین جایگاه مقتصدین و غلات و مقصرین هم هست. و یکی از اموری که ما باید هر روز از خداوند بخواهیم این هست که در ارتباط با اولیای الهی ما نه اهل غلو بشویم و نه اهل تقصیر، به دست آوردن اون حد وسط و حد اعتدال بسیار مهم هست. دو روش داریم برای به دست آوردن حد اعتدال. یک، اصلاً به غلات کاری نگیریم، به مقصرین هم کاری نداشته باشیم. این روش اوله، نه کاری به غلات داشته باشیم نه به مقصرین، مستقیم از فرمایشات اهل بیت هر چه خودشون در ارتباط با خودشون فرمودن ما معتقد بشیم، میشیم مقتصد، میشویم معتدل، میشویم اهل صراط مستقیم. اگر منحصراً با اون ضوابطی که خود ائمه علیهم السلام تعلیم فرمودن علم را از اونها اخذ بکنیم، راه گمراهی بر ما بسته شده است. خداوند تبارک و تعالی حجت‌های خودش رو فرستاده اصلاً برای همین مطلب، که اگر کسی منحصراً فقط در خانه حجت‌های خدا زانو زد، از هر گونه گمراهی محفوظ و مسون بماند. خداوند تبارک و تعالی انبیا و اولیا و حجج خودش را فرستاد با ادله، با بیان، با تبیین، با حجت بالغه، طوری فرستاد که اگر کسی خودش را در بست در اختیار اونها قرار بدهد، نه این که گمراه نمی شود، بلکه هیچ فضیلتی و هیچ درجات هدایت و رشدی از او فوت نمی شود. معکم معکم لا مع غیرکم، منحصراً فقط با شما هستم، با غیر شما نیستم، اصلا نظر به غیر شما ندارم، کاری به غیر شما ندارم، مگر به جهت عداوت. اگر غیر شما آمد با شما یا با ما عداوت کرد، ما هم با او عداوت می کنیم. در غیر این صورت با غیر شما کار ندارم، شما در به عنوان حجت خدا و دوستان شما هم به عنوان هم ارزهای خودم که در ادامه امتداد نور شما هستن، ما با بقیه دیگه کار نداریم. پس روش اول این هست، اگر انسان میخواهد از غلو و تقصیر نجات پیدا کند و مقتصد و معتدل باشد، منحصراً فقط از ائمه علیهم السلام اخذ بکند. فرمود ما شما را دوست می داریم، اذا قلتم ما قلنا و صمتتم ما صمتنا، هرگاه بگویید آنچه ما می گوییم و سکوت کنید آنجا که ما سکوت می کنیم. اگر این روش رو پیش بگیرید شما رو دوست داریم. این روش اول هست. روش دوم این هست که ما شناسایی کنیم اقوال و اعتقادات اهل غلو و اهل تقصیر را. یعنی اگر ائمه علیهم السلام دست گذاشتن روی یک فردی یا یا روی یک فرقه ای یا روی افرادی فرمودن این فرد غالی است، اهل غلو و چون این اعتقاد را دارد. اگر این فرد رو تونستیم پیدا کنیم و فهمیدیم که او غالی است، ما میفهمیم اعتقاد او هم غلوه و دست از اون اعتقاد بر میداریم، از غلو نجات پیدا میکنیم. یا همچنین اگر فردی رو امام فرمود او مقصر است، در حق ما کوتاهی میکند، اعتقادش نسبت ما با پایین هست، غلط هست، میفهمیم او مقصر هست، ما از اعتقادات او براءت میجوییم، بیزاری میجوییم، دوری میکنیم، اجتناب میکنیم، ما میشویم اهل اعتدال و اقتصاد. برخورد ائمه اطهار علیهم السلام با غلات و ادبیات و فرمایشات اهل بیت نسبت به کسانی که غلو کردن در حق اهل بیت رو من دو روایت انتخاب کردم، روایت زیادی داره، دو روایت که بیشتر صریح در مطلب هست و واضح‌تر مطلب رو بیان فرمودن و جامع‌تر هست، من انتخاب کردم. یکی در عیون اخبار رضا از حضرت رضا علیه السلام هست. عرض کردم این جریان غلو در زمان امام صادق بود، در زمان اهل بیت بعدی بود، حتی تا زمان امام هادی و امام عسکری هم بود، اکنون هم بعضی از انواع غلو اکنون هم در بعضی از نقاط جهان نسبت به ائمه هست. بعضی نسبت به اهل بیت اعتقاد غالیانه دارند، منتها مطلب بسیار دقیق است که انسان باید تشخیص بده اعتقاد غالیانه چیست. حالا فعلا بحث ما این نیست، ما فعلا دورنمای بحث غلو و نکات کلیشو داریم بیان میکنیم. خب فعلا میخوایم دو تا روایت بخوانیم. این جریان غلو و عرض میکنم اینم بگم بد نیست، در زیارت امام هادی و امام عسکری علیهم السلام یه عبارتی داره، اللهم انی اتبرع الیک ممن اعتقد فیهم اللاهوت، خدایا من براءت میجویم از هر کسی که نسبت به امام هادی و امام عسکری اعتقاد لاهوتیت دارد، یعنی اعتقاد خداییت دارد. معلوم میشه در زمان امام هادی و امام عسکری همچنان این تفکر بوده است، بعضی این دو بزرگوار را خدا میدانستند. حالا به چه تعبیری؟ در حقیقت اینها امیرالمومنین خدا میدونستند، گفتن امیرالمومنین شد امام حسن، امام حسن شد امام حسین، شد امام هادی، شد امام عسکری، شد امام زمان مثلا. یعنی در حقیقت حالا اینا بحثایی که سر جای خودش باید بحث بشه، شما نگید چطور در زمان امام هادی و امام عسکری این دو بزرگوار که همش در حبس و در زندان و در پادگان نظامی و شهر نظامی و امنیتی بودن، چه کسی مثلا در مورد این دو امام اعتقاد داشت به خداییت؟ اینها اعتقاد به تناسخ هم داشتن، میگفتن اهل بیت یک روحن، یک روح در ابدان متعدد هی منتقل میشه، تبدیل میشود این امام به اون امام، که این غلط است. تعدد اهل بیت را به طور کلی نفی میکردند. درست اهل بیت مقام وحدت دارند، اما مقام تعدد هم دارند. به خاطر همین در زیارت جامعه کبیره عرض میکنیم که اشهد ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده. وقتی میخواییم بگیم شما وحدت دارید، میگیم انوار شما، ارواح شما، روحهای شما متعدده، یعنی در عین حفظ تعدد قائل به وحدت هستیم، حالا با معنای خودش. اما اهل غلو کلن مقام تعدد اهل بیت رو انکار کردن، گفتن یک امامه، یک حقیقته، از این بدن میره تو اون بدن، از اون بدن میره تو اون بدن. خب به خاطر همین در مورد امام هادی و امام عسکری علیهم السلام اعتقاد به خداییت داشتن. خب حدیث اول از حضرت رضا علیه السلام، حضرت فرمود که من قال به تشبیه و الجبر فهو کافر مشرک، کسی که قائل به تشبیه باشد، یعنی خدا را به خلق تشبیه کند، خلق را به خدا تشبیه کند، ذوات خلق، صفات خلق تشبیه کند به ذات خدا یا به صفات خدا، این فرد هم کافر است هم مشرک است. و نحن منه برعاء فی الدنیا و الاخره و ما اهل بیت از کسی که قائل به تشبیه هست و یا قائل به جبر هست جبر، یعنی ما اختیار نداریم، اگر من خوب شدم اختیاری ندارم، اگر بد شدم اختیاری ندارم، هر چه هست خداست، خدا انجام میدهد، کسی نقشی در سعادت یا شقاوت خودش ندارد. کسی قائل به این باشد فرمود کافر است و مشرک است و ما اهل بیت از او در دنیا و در آخرت بریء و بیزار هستیم، هم در دنیا هم در آخرت. بعد حضرت فرمود چه کسانی، فرمود افرادی آمدند حدیث جعل کردند به نام ما اهل بیت، در بین دوستان ما بودند، در بین اصحاب ما بودند، شیعه بودند، ایمان داشتند. توجه می‌فرمایید؟ ایمان داشتند، حتی بعضی‌هاشون مقامات ایمانی بالا هم داشتند. اینا موعظه است، نصیحت هم هست، اینا فقط اعتقادات نیست، اینها بسیار موعظه‌های مهمی است. بعضی از افراد بودند در دوران اهل بیت، از اصحاب خاص اهل بیت بودند، اما به عذاب ابدی و مخلد در جهنم چنین عذابی مبتلا و دچار شدند. ایمان اونها آریه بود، ایمان اونها ودیعه بود، ازشون گرفته شد. اینطور نیست، ضمانتی برای کسی وجود ندارد، باید انسان در تمام مراحل ایمانیش با خدا و اولیاء خدا صاف و خالص و صادق باشد. زلال زلال. اگر انسان بره در فاز نیرنگ زدن و فریب دادن و خدعه با خدا و اولیاء خدا و استهزا کردن و خود را کسی دیدن، این هیچ امیدی نیست برای اینکه قطعا بماند در مسیر اهل بیت. بالای بالا هم رفته باشه ممکنه سقوط کنه. همین افراد، حضرت فرمود یه عده‌ای که در بین شیعیان بودن، در بین دوستان اهل بیت بودن، احادیثی جعل کردند و به دروغ نسبت دادن به ما اهل بیت، یعنی به دروغ میگفتن امام صادق فرمود، امام رضا فرمود، خودم شنیدم از امام باقر مثلا، و چون وجه هم داشتن دیگه بین مردم، بالاخره رفت و آمد داشتن با اهل بیت، اونا قبول میکردن، مردم هم قبول میبینه میکردن. در این احادیثی که جعل کردن چه مفاهیم و مزامینی را به اهل بیت نسبت دادند؟ تشبیه و جبر، همین دوتا مطلبی که حضرت فرمود هر کی قائل باشه ما ازش بیزاریم. یه اعتقاداتی نسبت دادن، یه احادیثی نسبت به اهل بیت دادن که در این احادیث رایحه تشبیه خدا به خلق، خدا به امیرالمومنین، امیرالمومنین به خدا شبیه است، امیرالمومنین تجلی ذات خود خداست، خدا در علی حلول کرده نستجیر بالله، خدا با علی متحد شده است. یا احادیثی نسبت به جبر، چرا فلان دشمن امیرالمومنین بد است؟ بد نیست، اون مجبور بوده. چرا فلان فرد خوب شد و اصحاب امیرالمومنین شد؟ او کاری نکرده، جبر است، خدا کرده، هر کار کرده خدا کرده. خدا کیست؟ علی ابن ابی طالب. اینا آمدن احادیثی جعل کردن و نسبت دادن به اهل بیت، خود امام رضا فرمود. چه کسانی این کارو کردن؟ فرمود الغلات. این کار غلاته. معلوم میشه دو تا از پایه‌های اساسی غلو تشبیه و جبره. این دو تا نکته در ذهنتون باشه، بعد کار داریم باشه. غلات آمدن احادیثی جعل کردن نسبت دادن به اهل بیت در ارتباط با تشبیه خدا به خلق و مجبور بودن مخلوقات. پس ما باید حواسمون باشه همینجا، یک نکته اعتقادی، ما باید بدانیم خداوند به هیچ مخلوقی از پیغمبر اکرم گرفته تا سنگریزه بیابان به هیچ مخلوقی در هیچ جهتی شباهت ندارد. اگر میگوییم امیرالمومنین عالم است، خدا هم عالم است، این دو علم به هم شباهت ندارد. اگر میگوییم امیرالمومنین قدرت دارد، اختیار دارد، اینها هیچ شباهتی به قدرت خدا و اختیار خدا ندارد. ذات خداوند تبارک و تعالی به هیچ مخلوقی شباهت ندارد. و هیچ مخلوقی به خداوند شباهت ندارد. لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خدا نیست. ان الله لیس له شبیه ولا نظیر ولا مثیل، خدا مثیل ندارد، شبیه ندارد، نظیر ندارد، وزیر ندارد، معاون ندارد، شریک ندارد. تمام اینها از خدا منفی است. هر اعتقادی، هر حدیثی، هر مطلبی که بخواهد چنین مفاهیمی را به ما منتقل کند، باید بفهمیم یا اون حدیث جعلی است یا ما داریم اشتباه میفهمیم. از دهان مبارک ائمه ما چنین اعتقاداتی بیرون نیامده است. پس غلات آمدن احادیثی جعل کردن در ارتباط با تشبیه خدا به خلق، در حد پایین ترش رو مخالفین اهل بیت انجام دادن. آمدن احادیثی جعل کردن در نسبت سهو و نسیان و گناه به پیغمبر، که پیغمبر بیان پایین. به خلفای خودشون هم نسبت فضائل دادن که خلفاشون هم یه خورده بیان بالا، که بعد بشود این فرد بشود خلیفه رسول الله. اونا این کارو کردن، پیغمبر آوردن پایین، خلفای خودشونو بردن بالا. اینجا هم غلات همین کارو کردن، خدا رو میارن پایین. خدایی که شبیه به خلق باشد خدا نیست، مخلوقی خودش خدا نیست که. خدایی که از اون مخلوقی آفریده بشود که اون مخلوق مجبور باشد که خوب باشد یا بد، این خدا خدا نیست. خدا رو کوچک کردن. به خاطر همین حضرت رضا علیه السلام فرمود، همینجا فرمود الغلات الذین صغروا عظمت الله. غلات کسانی هستند که عظمت خدا را کوچک کردن. خیلی مهمه، حالا اینا رو بعدن توضیح خواهیم داد انشاءالله. اهل غلو چطور کوچک کردند عظمت خدا را، یعنی خدایی که درست تعریف بشود، درست درک بشود، هیچ وقت از اعتقاد توحیدی صحیح، اعتقاد غلو در مقامات اهل بیت خارج نمی شود و تولید نمی شود. اگر کسی در توحید اعتقاداتش صحیح شد، چارچوب فکری او در ارتباط با مبانی توحیدی، توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال و توحید عبادت و شؤونات مختلف توحیدی که در آیات و روایات مطرح شده و علمای شیعه هم فرمودند، اگر اعتقادات توحیدی انسان درست شد، هیچ وقت این فرد دچار غلو نمی شود، دچار تقصیر هم نمی شود، بلکه با عظمت یافتن ولی خدا، خدا عظمتش بیشتر معلوم می شود. اصلاً کسی که مبانی توحیدیش صحیح باشد، موضوع غلو برای او اساساً پیاده شدنی نیست. این یه قاعده، قاعده خیلی مهم. کسی که مبانی توحیدیش صحیح باشد، اعتقاد غلو اصلاً برای او متصور نیست. نمی شود که او معتقد به غلو بشود. چرا؟ چون خاصیت غلو کوچک کردن خداست. تا خدا کوچک نشود، خلقی شبیه به خدا نمی شود. تا خدایی که تحویل میدید به عنوان یه فکر، یه اعتقاد، تا این خدا کوچک نشده باشد، ضعیف نشده باشد، از خداییت خودش پایین نیامده باشد، امکان برابری یا شبیه سازی مخلوقی به او وجود ندارد تا در ارتباط با اون مخلوق غلو رخ بدهد. پس حضرت رضا علیه السلام فرمود وضع کردن، جعل کردن اخباری را از ما در ارتباط با تشبیه و جبر، اهل غلوی که عظمت خدا را کوچک کردن. خب این حالا این بحث تخصصی بود، من شاهد مطلبم این جملات بعدیه. حالا غلات در مجموع، بالاخره کسی که غلو کرد چه جور آدمیه؟ موضع اهل بیت در مقابل او چیست؟ من عربیشو میخونم، شاید فکر میکنم بیشتر متوجه بشید ترجمه هاشو. فرمود فمن احبهم فقط ابغضنا، هر کس غلات را دوست داشته باشد ما را دشمن داشته، ما اهل بیت رو دشمن داشته. و من ابغضهم فقط احبنا، هر کس غلات را دشمن بدارد ما اهل بیت را دوست داشته. اینها در سوی کاملا برابر ما هستند، اعدا عدو ما هستند، دشمن ما هستند، غالیان. خیلی موضوع مهمه ها. اگر کسی غالی را دوست بدارد، اهل بیت را دشمن داشته. اهل غلوی را دشمن بدارد، امام را دوست داشته، اهل بیت را دوست داشته. و من والاهم فقط آدانا و من آداهم فقط والانا. هر کس با اونها دشمنی و عداوت کند با ما دوستی کرده، هر کس با ما دوستی و موالات کند با آنها دشمنی کرده. کاملا برابری کامل. و من وصلهم فقط قطعنا و من قطعهم فقط وصلنا. هر کس با ایشان ببرد قطع کند با ما متصل شده، با ما آشتی کرده. هر کس به ما متصل شود با آنها قطع رابطه کرده است. من جفاهم فقط برنا. هر کس در حق اونها ظلم کند به ما نیکی کرده، جفا کند در حق اونها به ما نیکی کرده. و من برنا فقط جفاهم. هر کس به ما نیکی کند به اونها جفا کرده. هر کس به اونها اکرام کند ما را اهانت کرده. هر کس اونها را اهانت کند ما را اکرام کرده. برابری رو دقت میکنید دیگه به چه شدتی است. پس غلو خیلی مهمه، غلات خیلی مهمه. باید بشناسیم کی هستن، چه تفکری غلوه که اینطور در برابر اهل بیت هست. اینجا مطلب از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. حالا توضیح خواهم داد. بعد حضرت فرمود هر کس آنها را قبول کند ما را رد کرده. هر کس ما را رد کند، هر کس ایشان را رد کند ما را قبول کرده. هر کس به آنها احسان کند به ما اساءه کرده است، بی ادبی به ما کرده است. و هر کس به ایشان اساءه کند به ما نیکی کرده. هر کس آنها را تصدیق کند ما را تکذیب کرده. هر کس آنها را تکذیب کند ما را تصدیق کرده است. هر کس به ایشان عطا کند ما را محروم کرده. هر کس ایشان را محروم کند به ما عطا کرده است. بعد حضرت فرمود یبن خالد، ای پسر خالد راوی حدیث، هر کس از شیعیان ما هست بپرهیزد 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 از این که یکی از آنها را حتی به عنوان دوست یا کمککار بگیرد. ازشون کمک نخواهید، دست پیششون دراز نکنید، باهشون حرف نزنید، بهشون نیکی نکنید، علاقه اونها مراقب باشید در دل شما نفوذ نکند. حالا اینها خیلی مطالب دارد این روایات، خیلی. مثلا یک جهت این روایات من اشاره بکنم بعد رد چیم بریم حدیث دوم. یک جهت این روایات این هست که معلوم میشه میل به غلو در درون انسان‌ها خیلی پررنگه که اهل بیت مجبورن به خاطر اینکه انسان سمت غلو نرود با این ادبیات تند و محکم که واقعیت هم هست، البته زیاده روی در بیان نکردن، با این ادبیات تند در برابر اهل غلو بایستن که اصلا میل به غلو اگر در کسی آمد انسان از خودش دفع بکند. توجه می‌فرمایید؟ این یک نکته است. یک نکته دیگه معلوم می شود که چقدر این اعتقاد به غلو مخرب است، چقدر این اعتقاد به غلو انسان را به قعر جهنم فرو می برد که ائمه ما به این شدت فرمودن که اونها اهل غلو کاملا در برابر ما هستند. معلوم می شود این اعتقاد خیلی خطرناکه، انسان باید در نهایت احتیاط و دقت باشه. البته این که گفتم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره، برای همینه که بعد انسان باید مراقب باشه به تقصیرم نیفته. از ترس فرار از غلو انسان حق اهل بیت رو هم انکار نکند. الانکار لفضائلهم هو الکفر، فرمود انکار فضائل اهل بیت هم کفر است، اون طرفش هم کفره، انکار مقامات اهل بیت هم کفره. یه حد وسطی رو باید رعایت کرد. حدیث دوم از ابو هاشم جعفری که از بزرگان اصحاب اهل بیت و در حقیقت اهل سر، افراد جز افراد خاص هست، میگه از امام رضا علیه السلام پرسیدم از غلات و مفوضه، کسانی که اهل غلوان و قائل به این هستن که خدا امر عالم رو به اهل بیت تفویض کرده، خدا اهل بیت را آفریده، خودش رفته کنار، کارو سپرده به اهل بیت. اهل بیت دارن عالمو اداره میکنن، اهل بیت خلق کردن، رزق دادن، آفریدن، هر کار کردن، دیگه اهل بیت کردن، خدا دیگه رفته کنار. تفویض یعنی به معنای دست کشیدن و واگذار کردن کامل. این اعتقاد به تفویض یکی از مصادیق غلوف هست، این حالا بعد خواهیم گفت. این تفویض هم خودش ریشه در اعتقادات غلط توحیدی دارد. اگر کسی اعتقاداتش صحیح باشد نسبت به توحید، از اعتقاد صحیح توحیدی هیچ وقت اعتقاد به تفویض بیرون نمی آید. تفویض محال است، آنچنان که جبر محال است، آنچنان که تشبیه خدا و خلق محال است، هر سه اینها محاله. استحاله ذاتی دارد. نمی شود خلق شبیه خدا باشد، نمی شود، امکان ندارد، محال ذاتی است. خدا شبیه خلق باشه نمیشه. اگه خدا شبیه خلق باشه، خودش یه مخلوقیه که نیاز به خدا داره. اگه خلق شبیه به خدا باشد، خلق نیست، خدا شده دیگه، خلق نیست. چیزی از صفات ذاتی خداوند در داخل عالم مخلوقات نمی آید، چون اگه بیاد میشه تنزل، تنزل میشود تغییر، تغییر میشود زوال، دیگه اون قبلیه نیست، آمد تو حالت جدید. لذا در خداوند تبارک و تعالی یکی از محکمات توحیدی، قطعیات و ضروریات توحیدی این هست که درباره خداوند تبارک و تعالی تغییر محال است. هر گونه تغییر محال است، هر گونه جابجایی محال است، هر گونه حیلولت از این حال به اون حال شدن محال است. باید توجه بکنیم، خدا راضی شد، خدا خوشحال شد. یعنی چی خدا خوشحال شد؟ اینا باید طبق موازین توحیدی تعریف بشه. خدا خوشحال شد یعنی چی؟ یعنی خوشحال نبود، خوشحال شد، پس تغییر حالت پیدا کرد، پس این خدا نیست، پس خدای قبلی تغییر کرد. خدای قبلی کو؟ تمام شد، خدای قبلی تغییر کرد. پس در خداوند تغییر حالت و هیچ نوع تغییری اصلا راهبر نیست. بالعکس در خلق بالعکسه، خلق همش در حال حرکت و تغییره، همش در حال زوالن، از حالتی به حالتی تبدیل میشن، آن به آن نیازمند به فیضن، آن به آن فیض جدید جدید. خلق در تجدد است، پیوسته ایجاد میشود، پیوسته خلق آفریده میشود، آن به آن نیازمند به خلقت جدید است. هر مخلوقی، هر مخلوقی آن به آن تحت قدرت خداست، خدا آن به آن ایجاد میکند. اینطور نیست که خدا ایجاد کرد ولش کرد، این خودش داره بقا داره، بقایی وجود ندارد، بقایی وجود ندارد، آن به آن ایجاد جدید است. اگر کسی مبانی توحیدی و اعتقادیش صحیح باشد، این اصلا دوچار اعتقاد غلو نمی شود، آنچنان که دوچار تقصیر نمی شود، دوچار جبر نمی شود، آنچنان که دوچار تفویض نمی شود، دوچار تعطیل نمی شود، آنچنان که دوچار تشبیه نمی شود. این عبارات ائمه علیهم السلام، لا جبر ولا تفویض، لا تعطیل ولا تشبیه، لا غلو ولا تقصیر. حالا این لا غلو ولا تقصیر به این شکلش، این شکلی در روایات نیست، ولی همین، هم غلو رو نفی کردن اهل بیت، هم تقصیر رو نفی کردن. چرا؟ چون اینا همه از یک سرچشمه آب میخورد، آبش خور همه اینا یک جاست. ببینید مبانی توحیدی چقدر مهمه در شناخت اهل بیت، موثره در شناخت شیعیان، مهم موثره، یعنی موثره که اصلا رکن شناخته، رکن معارف و اعتقادات ما توحیده. باید ذکر توحید در منابر، در خطابه ها، در کتاب ها، در مباحثات، در مذاکرات، در مطالعات، باید مسائل توحیدی پررنگ باشه. ائمه از ما خواستن ما موحد باشیم. شما با خدا صحبت میکنی، بدونی با کدوم خدا داری صحبت میکنی. بگذریم. حدیث هست از رضا علیه السلام، ابو هاشم جعفری میگوید سوال کردم از امام رضا از غلات و مفوضه. حضرت فرمود الغلات و کفارون والمفوضه مشركون. غلات کافر هستند و مفوضه مشرک هستند. حالا فرق کفر با شرک و اینا دیگه واردش نمیشیم. کفر یعنی اینکه اصل خدا رو انکار میکنی. غالی کسی است که اصل خدا رو انکار کنه، کسی که قائل به تفویض است برای خدا شریک قائل شده، خدا او را آفرید، او هم سایرین را آفرید، پس او در خلقت سایرین با خدا شریک است، در این صفت با خدا شریکه. حالا توضیحش بماند. الغلات و کفار و المفوضت و مشرکون من جالسهم او خالتهم او واکلهم او شاربهم او واصلهم او زوجهم او تزوج الیهم او امنهم او ائتمنهم على امانتن او صدق حدیثهم او اعانهم به شطر کلمتن خرج من ولایت الله و ولایت الرسول و ولایت اهل البیت. اگر کسی نسبت به غلات یا مفوضه این کارها رو کنه، با اونها نشست و برخاست کنه، با اونها رفت و آمد و مخالطه کنه، با اونها سر سفره غذا بنشیند غذا بخورند، با اونها سر ظرف آب با هم مشترکاً آب بخورند، با اونها مواصلت و وصلتی داشته باشد، دختر به اونها بدهد، دختر از اونها بگیرد، ازدواج کند با اونها، چه به نحو اینکه پسر بدهد چه پسر بگیرد، دختر بدهد دختر بگیرد، یا اونها را در امن قرار بدهد، به اونها امان بده، یا اینکه نسبت به اونها احساس امن کند که میتواند به اونها پناهی ببرد در امری از امور، یا حدیث آنها را تصدیق بکند، یا با یک کلمه کوچک حتی اونها را اعانه و کمک بکند، از ولایت خدا و ولایت رسول و ولایت ما اهل بیت خارج شده است. در بعضی از روایات داره ما و شما ائمه فهمودن ما و غلات زیر یک سقف جمع نمیشیم. خیلی مطلب عظیمه. حتی زیر یک سقف بدن و بدن زیر یک سقف فرمود جمع نمیشیم. به ما دستور دادن با اینا زیر یک سقف جمع نشید. اگر کسی رو یافتید غالی هست. خب این امر هرچه بزرگ میشود دقیق میشود، سخت میشود. حالا غالی کیه؟ حالا چه کسی از غالی؟ ما به چه کسی میتونیم برچسب بزنیم فلانی غالیه؟ پس ببینید چقدر مهمه. از طرفی مطلب مهم است، از طرفی تشخیصش سخت است، دقیق است، نیاز به کار علمی بررسی دارد. ما خیلی ابواب اعتقادی داریم در روایات ائمه، در کتب علمای شیعه، که خیلی خیلی مهمه، اما اصلا در بین ما ذکری از اون اعتقادات متاسفانه نیست. مثل اعتقاد به بداء، چقدر در روایات سفارش شده آقا این اعتقاد به بدا، خداوند تعظیم نشده است به اعتقادی مثل اعتقاد بدا، که کسی معتقد باشد به بدا، چقدر این در روایات فرمود. مردم اگر می دانستند که در صحبت کردن درباره بدا چه خیرات و ثواب هایی هست، اصلا دست نمی کشیدن از صحبت در ارتباط با بدا، پیوسته صحبت می کردن، با هم مذاکره می کردن، به قول بنده جلسات تشکیل میدادن، در موردش حرف میزدن، بحث میکردن، فرمایشات ما رو میخوندن. بدا چیه؟ همینطور جبر و تفویض خیلی مهمه. مسائل مربوط به فعل الله، مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، اجل، کتاب، امضا، اینا چی هست؟ آقا اینا چی هست؟ اینا اصلا گفته نمیشه. متأسفانه بحثاش سخت. البته شاید بعضی واقعا اعتقادشون این باشه منبر اصلا جای این حرفا نیست، ولی بالاخره این اعتقادات مهمه. حالا منبر نه، در کلاس لازم نیست حتما فرد طلبه علوم دینی باشه که این علوم یاد بگیره. این علوم مال همه شیعیانه. ائمه ما یک افراد خاصی رو جدا نکردن به اونا اینا رو درس بدن، بعدم بگن به کسی نگید، به همه شیعیان فرمودن. این اعتقادات در ادعیه ما هست. دعا میخونیم باید بفهمیم، در قرآنه. اگه میخوایم قرآن رو بفهمیم باید بدا رو بفهمیم، باید مراتب فعل الله رو بفهمیم، باید عرش و کرسی رو بفهمیم. این همه آیت الکرسی عظمت داره. وسع کرسی یه السماوات والارض، کرسی خدا وسعت دارد، در بر گرفته از آسمان ها و زمین. این کرسی خدا چیه؟ از این کرسی های خونه ماه مثلا، این کرسی چی هست از معناش؟ الرحمن علی العرش استوى، یعنی چی؟ رحمان چرا؟ چرا الله نه؟ عرش چیست اصلا؟ استواء رحمان بر عرش به چه معناست؟ خدا بر عرش مستوی شد. یعنی چی؟ عرش به چه معناست؟ کرسی به چه معناست؟ اینا ابواب و پرونده های معارفی سنگین، مهم، پرمطلب، مؤثر در شکل گیری اعتقاد ماست. آقایون، برادرها، خواهرها، امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف که به بنده و جناب عالی و هر کسی نگاه می کنند، شب قدر کنار قبر مطهر سید الشهدا، در مجلس روزه، هر وقتی به ما نظر می کنند، اول اعتقادات ما را می بینند، ما را ذیل اعتقاداتمان می بینند، بالعکس ما اول قیافه همون می بینیم. یعنی اول کم ارزشترین جایگاه وجودی رو میبینیم. میبینیم فلانی خوش صورته، پس باش دوست بشیم. پول داره، پس باش دوست بشیم. بیانش خوبه، پس باش دوست بشیم. باش رفت و آمد کنیم. دقیقاً اموری که عرضی یعنی زوال پذیر، هیچ ارزش آنچنانی ندارد. نمیگم کلاً بی ارزشه، اما ارزش آنچنانی ندارد. امور دنیوی زودگذر، سطحیه. ما وقتی افراد رو میبینیم، با اونها میخواییم رابطه برقرار بکنیم، دوست بشیم مثلا، اول این امورش به ذهن ما میاد تا مواجه میشیم. اما امام زمان علیه السلام وقتی با ما مواجه میشن، میخوان به ما توجهی کنن، نظری بکنن، اول هویت اعتقادی ما را میبینن، چون هویت شخصیت شرعی ما بر اساس اعتقادات ما شکل میگیرد. این که فرمودن ایام حج هم هست دیگه. الان چقدر روایت داریم که ائمه نشان دادن دور خانه خدا چی بودن؟ آقا سگ بود، خوک بود، میمون بود. چرا اینها، چرا باطنشون این شکلی بوده؟ به خاطر اعتقاداتشون. اگه کسی اعتقاداتش فاسد باشه، شکل باطنیش هم فاسد میشه، زشت میشه، قبیح میشه، گاهی هم مثل شیاطین و هیولا و جهنمی و وحشتناک میشود. این اعتقادات پس خیلی مهمه در حوزه‌های مختلف. هیچ وقت از مباحث اعتقادی خسته نشید، همیشه مباحث اعتقادی رو دوست بدارید، همیشه خوشحال باشید. یک حدیث انسان یک مطلب اعتقادی یاد بگیره، باطنش زیباتر میشه، باطن انسان رشد میکنه، فکر انسان تصحیح میشود. این مطالب اعتقادی خیلی مهمه. بنابراین خستگی هم داشته باشه، تحمل کنید. بارها اینو عرض کردیم، ما مسائل اعتقادی خسته کننده هم هست، باشه، اشکالی نداره. ما این همه برای امور دنیوی خسته میشیم، از خوابمون میزنیم، درسته یا نه؟ خیلی خستگی ها میکشیم، برای اینکه مثلا آخر ما، پنج روز آخرش باز هنوز 200,000 تومان تو جیبمون باشه، مثلا 1,000,000 تومان تو جیبمون باشه، میدویم، زحمت میکشیم، عرق میریزیم برای امور دنیوی. خب ما برای اعتقاداتمون یه خورده تحمل کنیم سختی ها رو، برای اینکه فکر ما مطابق فکر ائمه بشود، تابع فکر اهل بیت بشود. یکی از اون مسائل مهم هم غلو است. حالا انشاءالله در جلسات آینده و فرصت‌های آینده این بحث غلو رو ادامه خواهیم داد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما را از غلو و تقصیر نجات کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.